Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. تبریک عرض میکنم ایام ولادت امام عسکری علیه السلام رو و از خدا میخوام انشاءالله خداوند به حق اون امام همام و فرزند عزیزشون امام زمان ارواحنا فدا همه ما رو جزء محبین اون حضرت و شیعیان و پیروان و دوستداران واقعی اون حضرت قرار بده و تبریک عرض میکنم خدمت صاحب این عید حضرت صاحب ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله که همگی سالم و سرحال و سرزنده باشید و مراقبت بکنید از خودتون، از خانواده‌هاتون و این ایام خیلی ایام عجیبی شده دیگه، کمتر تماس و بالاخره تلفن و دیداری هست که با یه خبر ناگوار همراه نباشین. آدم دیگه هر کیو میبینه حالت خوبش اینه که بخشی از اطرافیانش یا خودش مبتلا شدن، حالت قنبارش هم اینه که یه کسایی دارن از دست میرن و بالاخره روزانه داریم میبینیم و میشنویم. من نمیخوام بحث شرعی بکنم، اگرچه که معتقدم بحث شرعیه، یعنی دیدار تو این ایام، یعنی رفتن این ور اون ور، سفر رفتن، این کارهای بی احتیاطی که میشه، اینا رو شرعا محل اشکال میدونم و خودم مدت هاست، یعنی الان تقریبا میتونم بگم 7-8 ماهه هیچ جا نرفتم، هیچ جا غیر از این کلاسی که باید بیام، دانشگاه اتاق خودم باید برم، جلسات همه رو غیر حضوری کردم، دیدارا همه تلفنی شده، نه از این باب که آدم جون دوست خودم رو حفظ بکنم، نه بنده بیمار شدم دنیا رفتم بنده هم مثل بقیه، اما اینکه این روحیه تعبد ناپذیری و این روحیه قبول نکردن یه محدودیت اجتماعی که همه با هم باید بپذیریم که اتفاق خوب بیفته. من قبلا عرض کردم که مشکل ما در جمهوری اسلامی اینه که ما فردی فکر میکنیم، جمعی زندگی میکنیم. فردی فکر کردن به همین معنا که طرف مثلا مغازه‌شو باز میکنه. الان من همین سر کوچه الان میام ببینم یه مغازه اینجا هست، اغذیه و اینا، قشنگ بازه. خب حالا مثلا به این آدم چی بگیم؟ یا این یه کار جمعیه، همه باید با هم تلاش بکنیم که این مشکل حل بشه. بس شد؟ خواستم بگم خدا لعنت کنه استکبار، بس شد. الان صوت و تصویر داریم؟ عرض کنم که حالا بهش بگیم، میگه آقا من درآمد میخوام کسب بکنم، چک دارم فلان. خب دوست عزیز باید زنده باشه که چکتو بپردازی و اون به قول امروزی یا پاس بشه و بمیری که چک پاس نمیشه که، آخه متوجه نیست. یه عده میبینی همچنان اینجوری کن سله رحمه، یعنی ما تنها دستوری که در دین داریم سله رحمه، دستور دیگری نداریم ما، و به کارهای عجیب غریبی که سفر، یعنی من نمیدونم یه عده شمال نرن، یعنی یه گلوبول سفید دارن، یه گلوبول قرمز، یه گلوبول شمال، این اگه نرسه این نمیچرخ خونه اینا. آیا مدت شمال نریم؟ حالا ما که اون موقع موقعشم شمال برو نبودیم، ولی آخه چه اصراریه؟ یعنی مثلا اون روزی که شنبه قرار بود که محدودیت ها آغاز بشه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه دیدن داشت جاده شمال ها. این یکی از این کارمندان بنده خدا منزلش کرجه، اصلا میگفت یه چیزیه ها، یه چیزیه اونجا که دارن میرن. خب مصاحبه میکنه، طرف میگه خب اومدیم، میگه خب تا 2 هفته نمیتونید خارج شید، میگه باشه 2 هفته میمونی. خب الان ممکنه این تمدید بشه، یعنی مثلا بشه 2 ماه. حالا آدم نمیخواد بدخواهی یا کسی بکنه، اما از این جهت که دل خنک بشه، یه باری 2 ماه بشه چیکار میخوام بکنین؟ البته خب بعضی از اینا هم میگن حالا 500,000 تومان و 1,000,000 تومان به جای بر نمیخور، میدیم اونو. این به نظرم عرفی که محدودیت تو خوب بود، ولی بنده معتقدم که ما همچنان داریم با تعارف مملکت رو اداره میکنیم. بله تو بستن مغازه باز این نکته مطرحه که طرف گرفتاری مالی داره، سفر رفتن یعنی اوج، بله اینو باید جلوشو گرفت. 1,000,000 جریمه میکنیم اینو نداریم، یک نفر بگن نمیذاره من شهر خارج شه و وارد شه، این 2 دقیقه به نیروی انتظامی بگن، به نیروهای مسلح بگن، ظرف 5 دقیقه این کارو میکنن. ولی خب دیگه حالا میترسم یه باری این بحث محدودیت شهرها هم بعد از تایید انتخابات ریاست جمهوری کشور دیگه اتفاق بیفته و اون موقع ما بفهمیم که این کارم باید انجام بدیم با این فرمونی که دستمون گرفتیم. خدا انشالله که حفظ بکنه همه مظلومین عالم رو، همه مردم عالم رو. قصه آور این که میگه آقا تو فرانسه هم 1050 نفر مردن، ما باید قصه بخوریم. لا شکر آمریکایی‌ها کیا میمیرن؟ مثلا آمریکای ترامپ قمارباز ملعون میمیره، پومپئوی حراف دلغک میمیره، یا اون بدبخت کارتون خواب و مردم محرومی که هیچ بیمه اجتماعی ندارن، هیچ بیمه درمانی ندارن. ولذا هممون دعا بکنیم و مطمئن باشید که این گره نیاز به گره‌گشای خاص داره و انشالله که تو دعاهامون حتما این مد نظرمون باشه که خدایا خیر رو در این قرار بده که زودتر این مسئله برطرف بشه و برگردیم به نقطه مطلوب. فشارهای اقتصادی به خاطر این تورم افسار گسیخته به کنار، اون بیچاره که باید کار میکرده که تو این تورم یه نونی بخوره کارم نمیتونه بکنه، یعنی میگم طرف کار نمیکرد، قیمت ها پایین بود، یا با این قیمت ها این کار نمیتونه بکنه. یعنی از دو طرف دارن یه عده تو جامعه ما لطمه میخورن و آسیب میبینن و حالا ما در قبال اونها مسئولیم، همه اینا به جای خود، اما در کنار این حواسمون به این باشه که تو دعاهامون بخوایم و برای خداوند قادر علی الاطلاق هیچ کاری نداره که اگر که قضایی هم برای ما مقدر شده یه بدایی حاصل بشه انشالله و زودتر این گرفتاری از سر همه مردم عالم خصوصا مظلومین عالم برطرف بشه انشاءالله. عرض کنم که قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون که گزارش صدقات رو بزرگواران به من دادن، اینو خدمتون ارائه بکنم که به جهت صدقات در چه وضعیتی هستیم، بعد وارد بحثمون بشیم انشاءالله. بچه‌های شنبه، بچه‌های سطح 3، 244 نفرن، 318 تا تراکنش داشتن، 4,907,566.9 تومان. این برای از اول مهر تا الان، حالا سه هفته که به خاطر کسالت تغییر کلاس برگزار نشد، میشه برای پنج هفته گذشته تا شنبه این هفته. بچه های دوشنبه فرزندان جدید معنوی من، 545 نفرن، 326 تا تراکنش داشتن، 9,401,540.2 تومان. با اینکه تازه مسلمانن خوب کمک کردن. بچه های سه شنبه 554 نفرن، 360 تا تراکنش داشتن، 7,681,209.2 تومان. و شما چهارشنبه یا که 462 نفرین، 298 تا تراکنش داشتین، 7,299,489.7 تومان. این تو چند سال اخیر اولین باره فرزند معنوی من یا شنبهیان یا چهارشنبهیان، یعنی دوشنبه سه شنبهیان، تو سال اول هیچ وقت فرزند معنوی نمی شدن، چون تازه مسلمان شده بودن، هنوز نور ما رو ندیده بودن، کم پول می دادن. امسال عجیبه که اول دوشنبهیان، بعد سه شنبهیان، بعد چهارشنبهیان، بعد شنبهیان. البته تعدادا خب یه مقدار کم و زیاد داره، مثلا به نسبت تعداد بخوایم حساب بکنیم، خب اون شنبه‌ای ها که کمتر از نصف بقیه کلاسان غیر از شما حدود 5 میلیون کمک کردن، به جهت تعداد اونا اولن و بعد مثلا کلاسای بعدی قرار میگیرن. اما ما با عدد کار داریم دیگه، ما با پول کار داریم. لذا شماها الان 2,200,000 با 2,100,000 خورده، چون 7,299,000 این 7,300 میشه تقریبا، 200 کم داشتین که فرزند من بشین. الان فعلا دوشنبه یا فرزندان معنوی منن و اسمشون ثبت در شناسنامه معنوی من. حالا جالب اینا شو خیلیشون تازه واردن، دوشنبه که گفتم شما فرزند منه، سوال بشه استاد فرزند منه شما هستیم، آثارش چیاست؟ مثلا یه غیبتی، یه تأخیری، یه مقرری؟ گفتم هیچ اثری نداره جز اینکه بالاخره به مقامات معنوی میرسیم که خیلی قابل وصلیم. حالا کلاسای دیگه چیزن، اونا دیگه برخطن و نمیدونن برون خطن و درون خطن و اینا، که خب خیلی چون مخاطب مستقیم کلاسا نیستن فعلا در مورد اونها نکته ارزن. این گزارش صدقات بود تا یعنی مهر و آبان ماه، پنج هفته ای که گذشت و کلاس هم برگزار شد. خب چند تا سوال مونده از جلسه قبل جواب بدیم و بریم سراغ بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال 94، شناسه شهید زین الدین. اگر که انسان به کسی واقعا محبت داشته باشه از او توقعی نداره و وقتی توقع نداشته باشه هیچ وقت از او ناراحت نمیشه. این که ناراحت میشیم آره، یعنی برای خودمون یه چیزی قائلیم، اما طبیعتاً تو فضاهایی که تعامل متقابله ما یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم. انسان این شکلیه دیگه، حالا در ارتباط با مثلا همسر یا برادر یا خواهر یا پدر مادر یه توقعاتی داره. اما حواستون به این باشه که اگر یه وقت با یه شرایطی مواجه میشید که یه اتفاقی داره تکرار میشه، هی ما همون واکنش نشون بدیم، آقا من بخوام نخوام برادر من اینجوری ار میاد، مثلا میگیم سلام، میگه برو، بعد 5 دقیقه تازه سیستمش میاد بالا و اخلاقش خوب میشه. این منشش همینه دیگه، هر روز ناراحت بشن از دستش چه فایده ای داره؟ اتفاقی نمیفته جز اینکه بر قصه من افسوده خواهد شد. میخواستم در مورد کسانی که استراب کرونا دارن بگم. بنده پدرم مبتلا شدن، یه هفته بیمارستان بخش اورژانس بیمارستان سینا بستری بودن. من هر روزی چند بار میرفتم اونجا با ماسک و دستکش بین کلی بیمار کرونا، ولی الحمدلله هیچ اتفاقی برام نیفتاد. اگه رعایت کنیم و توکل به خدا داشته باشیم اتفاقی نمیفته ان شاء الله. همینطوره واقعا، یعنی الان بچه‌ای که تو بیمارستان پرستارای تفلک، خب اینا ضد گلوله که نیستن که، یا پزشکا، اما خیلی مهمه که به جهت روحی شما چی نترسید، مراقبت به جای خود، توکل به خدا. حالا این مراقبتایی که از پیشگیریایی که از خصوصا پیشگیریهای سنتی که وجود داره و خب خیلی جاها داره موفق نشون میده الحمدلله، اینجوری باشید. اون بعد از بیماری هم عرض کردم خدمت، هی که من که میگیرم، من به میگیرم، من اورژانسی، من یعنی انگار کنده اومد بجو فکر کنم گرفتم. خب این اصلا یه مشهد عقبه اون زنگ زد میگفت یه آقا پسر جوونی رو آوردن خیلی ترسیده بود، آوردنش بیمارستان، 2 ساعت بعد سکته کرد، دنیا رفت. آوردنش بیمارستان بستریش بکنن کارماراشو انجام بدن، 2 ساعت سکته کرد، بخاطر سکته از دنیا رفت. اینقدر بد یه بیماریه. تو این بیماری اینجور که مشخصه مثلا حدود 90% حالشون خوب میشه الحمدلله. خیلی هاشون خفیفن، یعنی بالای 50% نیاز به بستری ندارن، بلکه بیشتر تو خونه با مراقب. ولی واقعا روحیه مهمه. حالا من خودم این تجربه رو، حالا ما که گفتم کرونا ما نا نداشت، یعنی نه من خودم نا داشتم جون داشتم نه اون کرونا نا داشت، فقط کرونا گرفتم، کرونا نا نبود، ولی واقعا احساس میکردم که حالا اتفاق افتاده. حالا دکتر گفته مثلا مطالعه نکن بشین پای تلویزیون، فیلم تماشا میکردم، احساس میکردم حالا اینه دیگه، باید لذت ببرم. حالا ولی که فیلمش هندی نبود که حق بر باطل پیروز بشه، بعضی وقتا یکم باطل هم بر حق پیروز میشه، ولی اینکه خودم رو چه خبر، من همینجوری حالت عادی بیمار میشم. یه موقع کسی میاد عیادت من، معمولا آخر که میخوان برن کمپوت میوه آورده باشن میبرن، میگن اینکه حالش از ما بهتره که، از بس میگم میخنده. حالا من ای خدا بعده بابا، حالا اومدن میگیم میخوان، میگم مریض نیستی؟ میگم چرا، حالا یکم درد اینه، ما قیافت ولی غیرشون نمیده، نمیخواد خیلی تظاهر بکنیم، میگه آه ما خیلی الان حالمون بده. خوب نیست اینجوری. آیا از صوت کلاس اعضای خانواده میتونن استفاده کنن؟ از معاملت آموزش بپرسیم. شناسه 137 خواهش میکنم. استاد اطلاق نفی خوف و حزن رو میشه توضیح بدید؟ کجا بود اطلاقش؟ آها، در دنیا و آخرت. بله، این که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مال آخرته، یعنی میریم اونجا اون احوال قیامت و مراحل و ترس و اینا رو میبینیم، اونجا خوف و حزن نداریم یا دنیا؟ پاسخ اینه که خوف و حزن کجا داریم؟ دنیا داریم یا آخرت؟ هر دو جا. اینا مطلق گفته در هر دو جاست، یعنی هم از خوف و حزن دنیا در امانی، هم از خوف و حزن آخرت، چون در هر دو جا خوف و حزن وجود داره، همینجا ترس هست هم اونجا، همینجا غم هست هم اونجا، دلیلی برای که منصر قیامت بکنیم وجود نداره. استاد ما از پاسخ به سوالات امروز خیلی استفاده کردیم، پاسخی که از سوالات مشکل اخیر ما بود، خیلی ممنون از شما، سلامت باشین ان شاء الله. شناسه یا علی علیه السلام؟ اشکالی نداره. سوال من این که چطور میتونیم خودمون رو بشناسیم، چه راههایی وجود داره؟ آخه خودشناسی یه معنای روانشناختی داره، یه معنای دینی. این یعنی چی که خودمون رو بشناسیم؟ مثلا بفهمیم که ضعف و قوتامون چی هست. خودشناسی به این معنا که یه وقت فکر بکنیم من کیم یه بحثه، این که خودم رو از باب این که چقدر واجب و حرام خدا رعایت، ما معمول به اینیم، یعنی معمولا خودمون از این جهت ارزیابی بکنیم که چقدر به واجب و حرام خدا اهمیت میدیم و چقدر پایبندی. اینجوری باید خودشناسی بکنیم، نه اینکه من بشینم احساس بکنم دینی. تو دین اینو نداریم، تو روانشناسی داریم که بحث مدیریت خیشتن، شناخت خود. اگه علاقه مند بودید اون سخنرانی مدیریت خیشتن که روی سایت هست، اول ذهن و قلب و جسم و همه اینا خودشناسی داریم، اونجا یه توضیحی عرض کردم. چرا لیست مؤنث آمده؟ همچنین فعل قالت الیهود. عرض کنم که کلا در زبان عربی الامر فی التذکیر و تأنیث سهلتون، امر در مذکر بودن و مؤنث بودن در زبان عربی خیلی آسانه، لذا میگه الامر سهلتون. امر مذکره ولی صفتش رو سهلتون به صورت چیز میاره، به صورت مؤنث میاره. ما وقتی مثلا میگیم قالت به اعتبار چی میگیم؟ مثلا میگیم قالت کلمه یهود اینجا اومده، کلمه مؤنث. میگفت قال الیهود، اون وقت چی بود؟ مثلا امت یهود اگه در چیز بگیریم، مندرج بگیریم و مستتر بگیریم، قالت امت الیهود. خب امت چیه؟ مؤنث. لیست الیهود و لیست الیهود و النصارى علی شی، بازم همینه. الان همین اگه مذکر می اومد میگفتیم چی؟ قال قوم یهود. ها؟ آره، مثلا یه جایی من کان هودن او نصارا. پس اینجا تو زبان عربی خیلی ما جالبه، مثلا اونا که فارسی عربی یاد میگیرن خیلی به مذکر مؤنث هستن. خود عربا سلیسه ها، اون که مثلا میریم عراق و اینا که اصلا عربی که هیچ، عرب هایی که سلیس صحبت میکنن مواجه شده باشین به شدت نسبت مذکر مؤنث چیه؟ بی‌توجهن، به شدت اصلا رعایت نمیکنن و معتقدن که نیازی به رعایت نیست، اصلا دلیل نداره رعایت کنیم. میزن شما یکم با دقت گوش کنی، برای کلمه مذکر چرا مثلا فعل مؤنث به کار برد؟ حتی غالبا مذکر به کار میبرن، اونایی که عربی سلیس صحبت میکنن و رعایت نمیکنن، چون مذکر راحت تر دیگه، همه چی رو مذکر میگن، مؤنث مجازی ها رو که هیچی مؤنث حقیقی ها رو تحویل نمیگیرن. آهسته بخوانید شناسه شهید قاسم سلیمانی رحمت الله علیه. عرض کنم که اشکالی نداره، یعنی انسان یه وقت مشورت میخواد، این مشورت رو میتونه از یه نامحرمی بگیره، اشکالی نداره. عرضم گفتم ارتباط با نامحرم در حد ضرورت، خب ضرورت داره من ازشون مشورت بگیرم، این میشه ضرورت دیگه. اما تو همین ضرورت من رفتم الان مشورت بگیرم، آیا اقتضای مشورت هست که ازش بپرسم که مثلا چه رنگی رو بیشتر دوست داری؟ چه رنگی رو بیشتر دوست داری که تو مشورت جایگاهی نداره؟ یعنی قرار بود روح حاکم مشورت باشد، داره روح حاکم چی میشه؟ عاطفه میشه. تو ارتباط با جنس مخالف نوع ارتباط باید روح حاکم رو تعیین کنه. ما با هم همکاریم، ما با هم همکلاسیم، ما با هم دیگه مثلا چه میدونم من ارباب رجوعم، من از ایشون مشورت میخوام بگیرم، من بیمار ایشون هستم مثلا به خاطر اینکه دیابت دارم. خب ارتباط من با پزشک، با روان پزشک، با مدیر، با همکار، با همکلاسی، روح حاکمش باید همون باشه. ولی من اگر که میرم پیش یک پزشکی، خب خانم پزشک مثلا برنامه‌تون برای آینده زندگیتون چیه؟ به تو چه؟ تو چه کار داری برای من چیه؟ وقتی این سوال رو میپرسم، یعنی دارم از رابطه بیمار و پزشک خارج میشم. وقتی به روان پزشکم میگم که به نظرتون من مرد، حالا یه وقت هست میخوام از روان پزشکم کمک بگیرم که مثلا بگم روی بگم من یه مرد ایدال هستم، این اشکال نداره. اما یا بگم من مرد ایدال، میگه آره، خب چرا زن من نمیشی؟ خب اینطوری بگی، این که الان تو رابطه روان پزشک و بیمار نیستش، که تو نوع رابطه حرفایی که رد و بدل میشه به اون نوع رابطه رب داره یا نداره. این تو جزوه خیلی خودشو نشون میده، تو اخذ جزوه. خب تا اول سوال این جلسه رسیدیم، بحث شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا ابتدای آیه شریفه 113 رسیدیم که قالت الیهود و لیست النصارى علی شی و قالت النصارى لیست ال یا الحمدلله، بزنن هم دیگه رو، این اون و اون این. در مورد این آیه یه شأن نزولی گفته شده که جلسه قبل اشاره کردم که مسیحی ها و یهودی ها همزمان پیش پیامبر نازنین و نورانیمون بودن، این شروع کردن به زایه کردن هم دیگه. مسیحی های نجران گفتن که موسی و تورات مثلا چنین و چنان، انکار کردن حضرت موسی علی نبی و علیه السلام و تورات. خب اونا هم متقابلا سکوت نکردن. فردی به نام رافع ابن حرمله که یهودی بود و اون کسایی که همراهش بودن گفتن اگه اینجوره عیسی علی نبی و علیه السلام اونم پیغمبر نبوده، انجیل هم دروغیه. این کار این آیه اونجا نازل شد، یه شأن نزول اینجوری گفتن در مورد آیه. خب قالت الیهود، این یهودیا در قبال نصارا و نصارا در قبال یهود، شأن نزول گفتیم بریم سراغ انحصار طلبان. ما تو این سه آیه‌ای که به صورت یک جا مرور کردیم دو تا انحصار طلبی داریم. انحصار طلبی اول در مورد بهشت، دوم در مورد بحث آیاتو مگه نگاه نکردیم؟ اولی در مورد بهشت، دومی در مورد حقانیت. آه راستی چیزم نداریم که نگاه کنید. یک انحصار طلبی در مورد بهشت، یه انحصار طلبی در مورد حقانیت، محقین بقیه نیستن. حضور شما عرضم که در مورد بهشت انحصار طلبی در آیه شریفه 111 اتفاق افتاد. تو آیه 111 بقالو کیا؟ اهل کتاب. لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا، که گفتیم وقتی میگه یهود و نصارا میگن به این معنی است که یهود و نصارا با هم میگن غیر ما وارد نمیشه و ما دوتا وارد میشیم. نه، منظورشون چیه؟ یهودی ها میگن فقط ما، حتی نصارا هم نیستن، نصارا میگن فقط ما، یهود هم نیست. با این حالت خب عرض کنم که وقالت الیهود وقالت نصارا، اینجا باید این شکلی باشه. تو آیه 111 در مورد ورود به بهشت یهود و نصارا شروع میکنن به انحصار طلبی، ولی تو لفافه در آیه 111 اگه دقت بکنید یهود و نصارا ظاهرا مشخص نیست که دارن همدیگرم میزنن. آدم نگاه میکنه فکر میکنه خودشون در کنار هم میخوان بقیه رو بزنن، نگو دارن همدیگرم میزنن. این در مورد اون انحصار طلبی در مورد ورود بهش در آیه شریفه 111. اینجا به مشرکین اشاره ای نمی کنه، فقط به یهود و نصارا اشاره می کنه. چرا؟ چون در مورد ورود به بهش مشرکین ادعایی ندارن، چون اعتقادی ندارن، بس اونا تخصصا از موضوع چیه؟ خارج. هیچ. میایم میرسیم به آیه شریفه 113. یه انحصار طلبی دیگه اینجا ورود پیدا میکنه. این دیگه در مورد ورود به بهشت نیست، در مورد چیه؟ اصل حقانیته. در مورد حقانیت و قالت الیهود، یهودیا حقانیت خودشون میخوان اثبات بکنن، میگن لیست نصارا علی شی و قالت نصارا لیست الیهود علی شی و هم یتون کتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. پس یک، یهودی ها میگن نصارا چیزی، نصارا میگن یهودی ها چیزی، مشرکین میگن بقیه چیزی نیستن. یهود فقط نصارا و نصارا فقط یهودو داره انکار میکنه؟ نه. تو این آیه یهود، نصارا و مشرکین هر کی غیر خودشون هست و انکار میکنن. خب اینجا از کجا میگید مثلا یهود که فقط نصارا رو گفت؟ خب همین یهود قبلا گفته بود که اصلا غیر از ما کسی وارد بهشت نمیشه، غیر از خودش رو قبلا زده بود، مونده بود فقط کی؟ فقط نصارا مونده بود. نصارا همه رو زده بود، فقط کی مونده بود؟ یهود مونده بود. اینجا یهود و یعنی تو آیه 111 یهود و نصارا همه رو زدن جز خودشون دوتا رو، تو این آیه همدیگرم زدن. چی موند؟ خودشون بلاغه. کی؟ یهودی ها همه رو زدن، نصارا همه رو زدن، مشرکین هم که میگه قبلا همین کارو میکردن، اونا هم همه رو غیر خودشون میزدن. تو آیه 113 میگه که همه همدیگر رو دارن تکفیر میکنن. آقا به مسلمونا ولی اینجا اشاره نشدن تو آیه 113. مسلمونا که تو آیه 111 تکلیفشون مشخص شد. و قالو لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، دیگه اصلا مسلمونا همونجا قد پردت، از اونها چیزی باقی نمونده که اینجا بخوان بزنن، همونجا تصریح کردن که مسلمونا هیچی، اینجا مونده بود همدیگه رو بزنن. ولی باز در آیات بعدی هم مسلمونا رو میزنن. آیه شریفه 120 رو نعت کنید، همینطور مارکه بقره آیه شریفه 120. چه میفرماید؟ آیه معروف ولن ترضا، پیغمبر هرگز از تو راضی نمیشه. کیا؟ الیهود و ولن نصارا، این یهودی ها و مسیحی ها از تو راضی نمیشن، حتی تتبع ملت ها، چون این ملت یعنی چی؟ آیین دین. اینا آیین و دین تو رو قبول کی از تو راضی میشن؟ وقتی آیین و دین اونا رو قبول بکنی، یعنی آیین و دین تو رو قبول نتر، تاموش داره لن تردا انک. تو آیه 120 هم دوباره میبینید که اینها برای کسی غیر از خودشون حقانیتی قائل نیستن. پس اینجا در آیه 113 آیه 111 کامل شد. آیه 111 فقط یهود و نصارا بودن، نسبت به غیر خودشون بود، نسبت به هم توی لفافه بود. آیه 113 همه چی؟ روه. آقا ما یهودیا هیچکی غیر خودمون، ما نصارا هم هیچکی غیر خودمون. جالبه که مشرکین میگن ما هم هستیم، ما هم هیچکی غیر خودمون. چه بکش بکشیه. این از انحصار طلبی اینها. واب واب حالیه و هم یتلون الکتاب، این در حالیه که اینا یتلون الکتاب، یعنی اینا کتاب آسمانی دستشونه. این نیستش که نمیدانن، نمیفهمن، ابلاغی نشده، سر در کتاب دستشونه و این کارا رو میکنن. و هم یتلون الکتاب، دو نکته رو در موردش عرض بکنم. یک، منشأ گرفتاری. منشأ گرفتاری اینجا عالمان تحریفگرن. آقا همه علمای بنی اسرائیل بد بودن؟ اول اینو ببینید، بعد یه نکته عرض بکنم. آیه شریفه 113 سوره معارکه آل عمران، جزء 4 سوره معارکه آل عمران، آیه شریفه 113 عنایت کنید، میگه لیسو سوا، همه اهل کتاب با هم یکی نیستن. من اهل الکتاب، برخی از این اهل کتاب هستن، امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. خیلی آدم حسابی هن. اینا چه میکنن؟ اینها قیام میکنن، قائمه هستن، قیام میکنن به چی؟ یتلون آیات الله، به خواندن آیات الهی. کی؟ آنا اللیل، دو ساعتی از شب. و هم یسجدون، در حالی که سجده میکنن. برخی ولذا قرآن هم میگه، میگه بین یهود و نصارا، یهود با شما اشد و عداوتن للذین آمنوا الیهود، از اون ور اونا که با شما مهربونن کیان؟ نصاران، اونا با شما مهربونترن. لذا همه علمای اهل کتاب هم مساق این آیه نیستن، ولی اونی که گرفتاری رو داره ایجاد میکنه بیشتر یهودیان، تو یهودی ها علماشونن، عالمی دیگه، خواص. این بحث عوام و خواص از زمان حضرت آدم بوده تا خاتم هم هستش، عوام خواص. اون بالا میگیم عوام وظایفی دارن، اما این حرف حرف درستیه که ماهی از سرگنده گردد نیزه دوم. این علما گیرشون چیه؟ بعد یه نکتهی برای امروز خودمون بگم. دلیل عدم تأثیر چیه؟ خب الان این کتاب دستشه، یعنی کتاب آسمانی داره میخونه، این آیات رو میبینه، این سفارش ها رو متوجه، فرق میکنه با من که هیچی نمیفهمم. چرا درش اثر نمیکنه؟ چرا با این که عالمه به کتاب، آیات رو میدونه؟ مشکلش چیه؟ آرزومداری. مشکل این که این عالم وظیفه نمیکنه، یه آرزوهایی داره، عمل بکنیم به اینا از اونا میمونیم، میخوام فلان مقام رو بگیرم، فلان پول رو به دست بیارم، فلان جایگاه اجتماعی رو داشته باشم، فلان وجاهت برام جور بشه. این آرزوها باعث میشه که بداند و عمل نکند. کسی میتونه به تکلیفش عمل بکنه که آرزوی جز عمل به تکلیف نداشته باشه. خوب برزم دقت کنید، آرزوی شما چیه؟ عمل به تکلیف. ممکنه به اون جایگاه و اون وجاهت و اون مقام و اون مال و اینا برسی؟ شاید برسم؟ شاید تو برنامه‌هات اونا رو داری؟ نه. آرزو چیه؟ عمل به تکلیف. من تکلیفم انجام میدم، اون اومد اومد، نیومد برای اون کاری نمی‌کنه. جای اینا رو عوض کن، من هدفم اونه، به تکلیفت عمل کن. کی عمل میکنه؟ وقتی در راستای اون باشه، فکر کنه این به اون میرسونتش. فکر کنین به اون میرسونتش عمل میکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ برکت نمیکنه، چون اینو از باب انجام تکلیف انجام نداده. چرا این کار انجام میده؟ چون فهم میکنه این به اون میرسونتش. تو این کارم نیت خوب؟ میفهمین چی دارم میگم؟ چجوری گن میخوره به همه چی؟ از اول به اونجا داره نگاه میکنه. آقا شما این کار رو خوب انجام بده، اگه خیر خدا باشه میشه. باز اینجوری میکنه، همش اونجا رو نگاه میکنه. بعد این کار چجوری انجام در بهترین حالت کامل انجام میده، ولی چون نیتش اونه نه ادای تکلیف، این کار ری نمیکنه، برکت نمیکنه. نتر برای اینه کار ما پیش، کار خود من، کار من برای اینه پیش نمیره. خراب هاش اونجا چون الان دارم میبینم توجهشون جلب شده، صدای توجه چیه؟ توجه کنم کار انجام میدیم اینا، بعد میمیره که کار داره انجام میدیش که توجه من کار انجام میدیم، اونا توجه بکنن و بعد که توجه کردن بگن آکه این کار انجام دیدیم، اون کار انجام بده. ولی زحفاظش به این کارم نیست. تازه میگم خوب انجام بده، چون حسن فعلی داره، ولی حسن فاعلی نداره، خدا به این کار برکت نمیده. حالا میبینیم بدبختی ما کجاست، بدبختی من کجاست. آرزو به جایی رو نگاه کن. حضرت امیر سلام الله علیه توی نامه 31 نهج البلاغه به امام مجتبی علیه السلام میگن پسرم ایاکه به پرهیز و الاتکال علی المنا، این که موکول بکنی همه چیو به آرزوها، فانها بذای النوکا، این آرزوهای طول و دراز چیان؟ اینها اون بضاعت یه آدم پیر احمقن. چرا میگید پیر؟ چند سالشه؟ 93 سالش، 94 سالش، 95 سالش. این به طور طبیعی چقدر دیگه میخواد عمر کنه؟ آرزوش چیه؟ آرزوش اینه که من اگه بتونم برم این رشته دانشگاهی رو بخونم، مثلا سواد نداره، تو 93 سالگی تصمیم میگیره بره مدرسه، علم آموزی عیب نداره، هدف رو ببینید، برم دیپلم بگیرم، بعد رشته حقوق بخونم تا دکترا، همزمان حوزه برم تا مجتهد بشم و ریاست قوه قضاییه. چند سالشه؟ 93 سالشه. بعد میخواد بره 12 سال درس و بعدم 12 سال مثلا تا دکتری حساب کنی، 24 سال حوزه هم بخونه که مجتهد بشه، که رئیس قوه قضاییه بشه. کجای دلم بذارم من الان آرزوی این پیر احمق رو؟ کجا بذارم؟ آقا امید آرزو نشته باشیم. چرا؟ ولی بزرگترین آرزو توفیق انجام تکلیفه. شاید تکلیفت این باشه آقا که فردا تو بشی رئیس جمهور، شاید باشه وزیر بشی، شاید باشه وکیل بشی، آره ممکنم اون باشه، ولی تو این کاری که دستت انجام، نیاز بود میشه، نیاز نبود نمی. طراحی نکن، برنامه‌ریزی بی معنی، که مهمونی اینا رو بریم، روزه اونا رو بریم، مسئولین اون روزه رو میان، روزایی که من حالم به هم میخوره ازش میاد طرف، یعنی مثل کرم خودشو چیز میکنه که کنار اون مسئول بشینه. من اینایی که دیدم رو دارم میگم، و بعد زحتا شده مراسمی بودم، چند تا صحنه دیدم، بلند شدم رفتم، سرم درد گرفته. طرف مثلا نشسته یه صندلی که چیز میشه، بدو بدو میره به سمت صندلی نزدیکتر به اون مسئول، بعد گریه هم اینجوری میکنه، این دست باید اینجا باشه، این اینجوریه که به اون ور نگاه کنه که اون ببینتش توجه جلب بشه. حضرت میگن از این بپذیر. آرزو میدونید آدم رو چی کار میکنه؟ آرزو آدم رو به سمت بیقاعدگی میبره. بیقاعدگی یعنی بی حساب کتابی، رفتارهایی که اصلا برای چی این کار انجام، برای چی این حرف رو میزنی، برای چی فلان جا میری، برای چی فلان چیز رو میخوری، برای چی فلان پول رو میگیری، برای چی به فلان کار تن میدی؟ معلوم. آدم بیقاعده میشه. بیقاعده که شد ادعای بیقاعده میکنه، لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا، ادعای بیقاعده، حرف بیخود میزنه، لیست النصارى علی شر لیست الیهود علی شر، حرف بیقاعده میزنه، آرزوی بیقاعده میکنه، ادعای بیقاعده مطرح میکنه، بی حساب میشه. یه مرتبه تو 93 سالگی یه رفتاری میکنه که بچه 10 12 ساله میکنه. چرا؟ چون میخواد به این نزدیک بشه، چون فکر میکنه این با رهبری در ارتباطه و ممکنه به رهبری بگه این 50 سال بعد که اجتهادشو گرفت و دکترا حقوق گرفت بذارش رئیس قوه قضاییه. آقا شما کل هیکل نامبرکت رو ویبره است، اما این شکلی بر ریاست قوه قضاییه داری برنامه ریزی میکنی؟ آره. بعدم که بهش میگی میگه نیت هم چیه؟ ادای تکلیف. همه کلن دنبال تکلیف هم. خب اسلام در نقطه مقابل چه میفرماید؟ سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 39 رو ببینید. سوره حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 39. اعتقاد نداره، میدونه داره بی خود میگه، داره دروغ میگه. خب هم یتلون الکتاب یعنی چی؟ یعنی در حالی که یتلون الکتاب این حرفا رو میزنن دروغ دارن میگن، با صدق نیت میگن. آیه شریفه 39 آوردین؟ جزء 11 میفرماید که بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. وصف اینا رو بگو خدایا، وصف اینا اینه، اینا کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. چیو دارن تکذیب میکنن؟ یه چیزی که بهش علم و احاطه و تسلط نداره. خب برای چی تکذیب میکنی؟ مگه به ما نگفتن ولا تخف ما لیس لک به علم؟ نه تکذیب بیجا کن نه تصدیق بیجا. نمیدونم. نه تایید علکی بکن مالم یا نزل به سلطانا، نه تکذیب علکی بکن من نمیتونم و فلان خبر ندارم، نخوندم، ندیدم، نشنیدم، اطلاع ندارم، بلد نیستم، مطالعه نکردم. اینا ویژگیشون چیه؟ بفرمایید. بل کذبوا به مالم یوهی تو به علمه، اون چیزی که بهش علم ندارن. بلما یعتهم تأویلو، تأویل و تفسیر این موضوع به اینا نرسیده، بر اینها نیومده. این نیست که اینها در مورد چیزی صحبت بکنن که مثلا ما تورات بهمون رسید، یه تعویل و توجیه هم رسید، بر اساس اون ما الان داریم میگیم لیست نصارا علی شک. کدوم تعویل، کدوم تفسیر تو تورات هست که بگه که نصارا بر چیزی نیستن و حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خدان؟ کجاش هست همچی چیزی؟ دروغ دارید میگید. دو، یه جا دیگه هم خداوند به این موضوع اشاره میکنه، سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 36 جزء 15 سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 36 در مورد این موضوع و هر جای دیگه آوردین. ولا تقف ما لیس لک به علم. این ولا تقف الان یه اشاره کردم، نمیدونیم نگیم، یعنی آنچه که تصدیقش رو برای ما مقدماتش فراهم نیست تصدیق نکنیم، یا نه اون چیزی که نمیدونیم رو در تکذیبش هم نگیم. کدومه؟ جفتش. یا مطلبی نقل میشه، نمیدونم. این الان سلبی یا ایجابی فرقی نمیکنه. ولا تخف ما لیس لک به علم. خب چرا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه. از تک تک اینا میپرسم، نه که از تو در مورد اینا بپرسم، از خود اونا در مورد تو میپرسم. از اونا میگم خب چشم بگو، بعد چشم میگه آره اینجا گفتش مثلا میخواست نگاه بکنه چون دنبال حرام بود، گوش میگه دنبال حرام بود، قلب میگه من گفتم این کارو نکن ولی دنبال بعد میگم که شما کی به شما گفت حرف بزنید؟ کی به شما اجازه صحبت کردن داد؟ میگن همون خدایی که همه رو به نطفا داشت، همون خدایی که صاحب ما بود و خالق ما بود. یه استثنا تو ولا تخفا داریم، اون چیه؟ چی؟ یه ذره دقیقترش میکنید؟ آفرین. شایعه علی مؤمن را افتاد، این آیه یه تبصره ای پیدا میکنه. یک جا شما باید تکذیب کنی ولو اطلاع کجاست؟ جایی که یه شایعه و تهمت علیه مؤمن شایع میشه باید تکذیب کنی. آقا شاید درست باشه، شاید درست باشه دلیلی فعلا باید هر وقت معلوم شد درسته فلانه سر جای خودش. الان کسی حق حرف زدن نداره. چون ما که نور میفهمد لولا استمعتموه ظن شما، وقتی شنیدید که به همسر پیغمبر دارن یه حرف نامربوط نسبت میدن چرا تکذیب نکردید؟ نمیگه میدونستید یا نمیدونستید، میگه همین که شنیدید بعد میگفتید نیست، دروغه. دلیلش هم اینه دیگه، اگه تو فضای جامعه شایعه جا افتاد تو خوشحال نشو، خدا رو شکر من با این چپ بودم، شایع علی این جا افتاد تو جامعه. ببین این گردونه میچرخه، آسیاب به نوبت، امروز اینه فردا اینه پس فردا توی ها. خوشحال نشو از زمین خوردن دیگران، بزنیم داغون کنیم. یه نکته اینجا عرض بکنم، این که عالم گرفتاری ایجاد میکنه، یهودی ها تابع خواستشون بودن. حضرت امام رحمت الله علیه یه صحبتی دارن میفرمایند که این فکر کنم تو گوشیم دارم، بزن اگه بود با صدای خود امام بشنویم شاید جالب تر باشه. همینجوری الان بزنم به صدا. خب صداش بازه.
اگر تهذیب در کار نباشه
این صدا میره سلام به بچه ها با... جلو این نگه داریم جلو میکروفون خودم. خیلی خب چی شد؟ امیدوارم بچه ها تو خونه هم بشنون.
اگر تهذیب در کار نباشد علم توحید هم به درد نمیخورد. العلم و الاجاب الاکبر. هرچه انباشته تر بشد علم، حتی توحید که بالاترین علم است، انباشته بشد در مغز انسان و قلب انسان، انسان را اگر مهذب نباشد از خدای تبارک و تعالی دورتر میکند. باید کوشش بشد در این حوزه های علمیه چه حال و چه بعدها کوشش بشد که اینها را مهذب کنند. در کنار علم کتب و فلسفه و امثال اینها، حوزه های اخلاقی، حوزه های تهذیب باشد و حوزه های سلوک الالله تعالی. ما میدانید که مرحوم شیخ فضل الله نوری را چی محاکمه کرد؟ یک محمم زنجانی، یک ملای زنجانی محاکمه کرد. آها، محاکمه کرد و حکم قتل را او صادر کرد. وقتی محمم ملا مهذب نباشد فسادش از همه کس بیشتر. در بعضی روایات هست که در جهنم بعضی ها اهل جهنم از تفر بعضی روحانیین در عذاب هستند و دنیا هم از تفر بعضی از اینها در عذاب هست. اگر تهذیب در کار نباشد،
خب نمیدونم شنیدید یا نه، اما این که اگر که علم بیاد و کنارش تهذیب و خودسازی نباشه، هم دنیا رو متعفن میکنه هم آخرت. تو روایت داریم که اهل جهنم گله میکنن از بوی تعفن کی؟ عالمی که علم داشته مهذب نبود. دنیا هم همینه. این برای قوم یهود نه، امروز هم هست. ما امروز هم به این دوچاری که یک کسی مدعی علم، مدعی علمیت در لباس علم یه غلطی میکنه، چقدر فساد ایجاد میکنه. حالا غلط که میگم، گاهی اوقات میگید آقا مثلا مثل فلان قاضی که فرار کرد و بعد نمیدونم خودکشی کرد یا کشتنش فلان، این یه جوره، این اصلا محل بحث من نیست که واضحه. من با اون عالمی کار دارم که ما الان به اون نگاه میکنیم، از اون میخوایم دینمون رو بگیریم، از اون میخوایم اخلاقمون رو بگیریم، و گاهی اوقات میبینیم که در ابتداییات خودش میلنگ، خودش عامل نیست، با آنچه که میگه مطلقا عمل نمی کنه. ما چقدر برای این هزینه دادیم؟ واقعا یه وقتی فکر بکنیم چه لطمه ای ما از این خوردیم که به عنوان عالمان دین ما برخوردار نشدیم و بهره‌وردار نشدیم از آدمهایی که سلوک اونها، رفتار اونها، منش اونها ما را عاقبت به خیر کنه. چقدر ما تو جامعه لطمه خوردیم از این. یه وقتی عرض میکردم که شما الان فرض کنید که ما مثلا بچه های جوون و نوجوونمون که سوالات و ابهامات و بحث های مختلفی براشون پیش میاد، گرفتار میشن، گناه میکنن، میخوان توبه کنن، میخوان بدونن، الان باید به کی مراجعه کنن؟ الان سوال واقعی ایشون الان مثلا براشون یه سوالی پیش میاد، ایشون یه کاری کردن میخوان جبران بکنن، ایشون یه اشتباهی کردن میخوان برگردن، ایشون یه جایی خرابکاری چه میدونم به واسطه رفتار ایشون حاصل شده، ایشون میخوان راهشون رو پیدا بکنن، ایشون میخوان رشد معنوی کنن. الان باید به کی مراجعه کنیم؟ مثلا همین الان مثلا معلومه به کی باید مراجعه کنیم؟ یعنی یه جایی هست، یه آدمهایی هستن، یه نهادی هست که ما بریم و این مسائل رو حل کنیم. این برادر آلمان دینه، یه خونه هایی باید باشه، درش باز باشه، ما هر وقت که بیپناه شدیم بریم اونجا در بزنیم، بریم تو بپرسیم، بگن، روشن بشیم. این وظیفه عالم دینیه. حالا میرسیم توی آیه بعد که عمران و آبادانی مساجد یعنی چی؟ عمران مسجد یعنی دیوار مسجد بسیم بریم بالا. چقدر آدم باید سخیف باشه که فکر کنه تعمیر مسجد الهی یعنی که دیوارا رو درست کنه. آقا اینجا گچش ریخته، گچ رو صاف کن. حسین جمران سقفش گچ نداره. خب ملاک اینه کجا رو گچ کنیم. این که عالم دینی چیکار باید بکنه؟ این هیچی. ما مواجه شدیم با اینکه عالم دینی خودش شده سردمدار انحراف، سردمدار گرفتاری، سردمدار بدبختی. اگر عالم خراب شد، ما چقدر فرصت داریم به مردم بگیم ای مردم اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. اصلا فرصت داریم دیگه؟ مردم بعد خراب شدن عالم اصلا به ما مراجعه میکنن که این حرفو بزنیم؟ عالم خراب میشه، حالا من باید اینو پیدا بکنم، بعد از 40 تا پستو رد بشم بگم بابا به پیر، به پیغمبر، این لباس پیغمبرم دزدیده بود، لباس روحانیت هم دزدیده بود، این اهل علم و عالم واقعی اصلا پیدا میکنم بعدش اینو که بپذیرم، این دیگه سر و کلهش رو محافل و مجالس ما پیدا میشه که این حرف گوشش بخوره. از راه اومد گفتن اینا عالمه، این تمام دل و دینشو داد به این، بعد این چپ کرد. چه اتفاقی میفته؟ ولی واضح و مشخصه که این آدم از فردا به روز بودن روز و روشن بودن روز هم دیگه اعتقاد ایمان نخواهد داشت. چقدر آدم اینجوری از دست دادیم ما؟ خب آقا اینا رو برین به علما بگید، به ما چه ربطی داره؟ به خودمون دارم میگم، چون همه ما هم مصداق علما هستیم، همه شما هم مصداق عالم هستیم. از چه جهت؟ همین پوشش شما برای یه عده شما رو چی میکنه؟ شما رو نماد، الگو و پناه میکنه. منم همینطور به خاطر قیافم. ما هم در همین جایگاه ما، یعنی گاهی اوقات یه نفر به رفتار من نگاه میکنه میگه اگه دیندار اینان، اگر که نمیدونم مبلغ دین اینان، خاک بر سر همشون بکنن و میره یه جا دیگه. خیلی مراقب باشیم ما به اندازه میزان علممون، میزان اثرگذاریمون، میزان الگو بودنمون در قبال دین دیگران مسئولی. ما قیافت و اینجوری موقر و محجب درست کردی، تو راه میری بقیه دارن بهت نگاه میکنن ها. تو یه جایی میشینی، یه جایی غذا میخوری، یه جایی وارد میشی، یه جایی حرف میزنی، یه جایی سلام میکنی، نگاه میکنن ها. خدا رحمت بکنه جمعی رفتگان ما و شما رو. پدر ما اطلاع مهدوی کنی رحمت الله علیه میفرمودن بچه ها یه جوری باشید بیرون که وقتی که میبینه شما رو بگه هازا ادب و مهدوی. اینا معلومه پسرای آقای مهدوی هن، شاگرد آقای مهدوی هن. شما رو میبینن یه خدا پدر بیامرزی بگن، حالا با مزاح میفرمودن حاج آقا، ولی این شکلیه واقعا. یعنی کسی منو میبینه، امام صادق علیه السلام ایشون بعضی وقتا میفرمودن، بعضی جا هم بگن هازا ادب و جعفر، اینا معلومه شیعیان امام صادق علیه السلام است. من این شکلی هم، یعنی همه منو میبینن اینو میگن، یا رفتار منو میگن والله اگه دینداری اینه که سرشو بخوره، 100 سال سیاه نخواستیم. خیلی این حرف مهمیه که اونی که عنوان عالم دینی رو ولو با ظاهرش یدک میکشه، این خیلی بارش سنگینه و همه ما مستاقشیم. شما که دارید میبینید همه تون مستاقشید. نه خواهش میکنم، من که حالا استدعا میکنم لوسبازی ها چیه، ما همه مستاقشیم. همین که یه نفر تو فامیل یه باری همه تو جمع نشستن، یه باری میگه ببخشید زینب خانم اینجا دست من الان مانع وضوئه. این یعنی تو چی؟ تو از منظر او عالم دینی که داره تو سوال میکنه. یادت نشستیم فاطمه خانم این خمس که میگن ما این مثلا الان گوشت و یخچالمونه، این وقتی به تو میگه فاطمه خانم گوشت و یخچالمون رو خمس تعلق میگیره، یعنی مفروض و پس زمینه ذهنش اینه که تو عالم دینی. حالا عالم دینی انقدی، یه تومنی، دو تومنی، پنج تومنی، صد تومنی، به تو مراجعه کرده، داره تو سوال میکنه، بسم الله جواب بده ببینه. رچ رچ این قصه خیلی پرغصه است.